خط مهمترین خبرها، واکنش مقامات تاجیکستان و اظهارات وزیر دفاع قرقیزستان. جنگ اوکراین تعداد خواهشمندان برای گرفتن شناسنامه روسی را کم کرده است و تاجیکستان از ایران پهپاد می‌خرد. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 21 اکتبر است. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سغد وزیر مدافع قرقیزستان و مقامداران دیگر این کشور را به اغوا انگیزی و کوشش ناآرام کردن وضع متهم کرد. این نهاد با نشر اظهارات روز 20 اکتبر گفته است سیاستمداران قرقیزستان با مراجعات های ماجراجویانه خود درباره بحث مرزی میخواهند وضع را در میان دو کشور متشنج کنند. وزیر دفاع قرقیزستان بکبولوتوف روز 19 اکتبر در نشست مطبوعاتی گفت به میان روی کشورها و یا سازمان در مسئله تعیین مرز با تاجیکستان به صلح نخواهند رسید. هدف از این اظهارات منصبداران بلندپایه قرقیزستان را ریاست مرزبانی در سغد ناآرام کردن وضع میان دو کشور ارزیابی کرده است. مقامات تاجیک همچنین از آن نگرانی کردند که وزیر مدافع قرقیزستان آشکارا از خریدن موشک‌های پچارا و در ولایت هممرز با تاجیکستان مستقر کردن آن خبر داده است. روز 19 اکتبر نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به اغوا انگیزی در خط مرز متهم کرده بودند. بعد از شروع جنگ اوکراین و به خصوص فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا، تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. ویاچسلاو پاستاونین، مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت، به نشریه ایزوستیا گفته است فعلا مهاجران مرد از گرفتن شناسنامه روسی خودداری کرده با گرفتن حق اقامت و یا RVP قناعت میکنند. به گفته پاستاونین، پیش از همه شهروندان کشورهای از گرفتن شناسنامه روسی خودداری میکنند که رهبریت کشورشان آنها را از شرکت در جنگ اوکراین منع کرده است. مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت مخصوصا شهروندان تاجیکستان را نام گرفته است که به گفته او هشدار گرفتند که در صورت شرکت در جنگهای خارجی به جوابگاری جنایتی کشیده می شوند. سالانه صدها شهروند تاجیکستان همزمان شهروندی روسیه را قبول می کنند. به گفته این نفران، گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتن یا اجازه کار آزاد می کند. ویاچسلاو پاستاونین گفته است فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا ورود مهاجران را به روسیه کم نکرد. به حساب مرکز تحقیقات آموزشی روند مهاجرت، حالا هم شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از همه خواهان کار و زندگی در روسیه می باشند. 12 نوع سیب در یک درخت. این یکی از نمونه های جالب کار باغبان معروف ملکشاه اکابر است. کارهای این باغبان بیرون از کشور چندین جایزه گرفته است. خبرنگاران رادیوی آزادی به باغ ملکشاه اکابر رفتند و این گزارش را آماده نمودند.
باغ میرزاشاه اکابر در دهه جفر ناحیه رشت را میتوان آثارخانه سیب نامید. در اینجا ده ها نمود سیب پرورش کرده میشوند. گذشتگان میرزاشاه اکابر باغبان بودند. به گفته میرزاشاه، عمر او نیز مثل اجدادانش درون باغ گذشته است. اما کار این باغبان تنها با پرورش درختان محدود نیست. میرزاشاه اکابر تلاش میکند در کارش نوآور باشد. این هم یکی از نمونه های جالبی کار اوست.
وقتی که من جوان کردم، نوده های بسیار پیدا شد. بعد گفتم که بیا در هر یک نودش من یک نو پیوند میکنم. و باور دارم که این درخت برداشتی چند نوعه داره. و شما ببینید که در یک درخت 12 نوع است. بعضی نوها تا باور نیست نسبت کسلی و حشرات ها. خود از یک درخت معلوم میشه. و شما ببینید مثلا این بعضی برگش خوش شده است. من این یگان تاش خوش شدگی نیست، این بینش خوش شدگی نیست، اینش کم کم کسل قطرخ پیدا کرده است، اینش کسل پوسیش پیدا کرده است. یعنی از همینجا شما انتخاب کرده میتونه که کدام نو نسبتی کسلی و حشرات تو باور. حالا که از یک ریشه غذا میگیره، از یک ریشه آب میخوره، مثلا یک تنه هست.
پیوند کردن درختان در تاجیکستان کاری معمولی است، ولی به یک درخت پیوند کردن چندین نوع یک میوه کاری آسانه نیست. میگوید که این تجربه برای نفرانی است که زمینی کم دارند ولی میخواهند چند نمود سیب را پرورش کنند. کار دیگری میرزاشاه اکابر اختراع نمودهای نو سیب و ناک است. سیب عزت‌شاهی، اسکندری و ناک اکابری را او اختراع کرده است. در این کار طبیعت یاری رسانی باغبان بود.
مثلا برای یک عالمی سوهای سیلکسیه بسیار مورد میشه که عمرش کوتاهی میکنه برای یک نوع برآوردن یک نوع با وسیله بردار کردن سنی گل سالها بردار میکنه ولی اون نوع دلخواهش به دست نمیاد. ولی طبیعت همی خیلی است که با وسیله گردآلود کردن حشرات ها مثلا شمال امکانیت دارد که همین تصادفاً گرد گل یک نوع در وقت گل کردن دیگر نوها در یک مدت وقتی گل میکنند امکان دارد که طبیعتاً گردآلود شود و در همین وقت نوی نو پیدا میشه.
ساکنان منطقه رش در 200 کیلومتری دوشنبه اساساً به باغداری مشغولند. زمان بازارهای کشور به خصوص دوشنبه با میوه‌های وادی رش تامین میشدند. اما سالهای اخیر در رسته بازارها میوه‌های خارجی از جمله سیب‌ها زیاد دیده میشوند. این باغبان سابقه دار میگوید سببش درست ترغیب نشدن میوه‌های محلی است.
پس برای ما ضرورت این است که ما بیشتر محصولات خودمون قدر کنیم، محصولات خودمون با بازار خارج ببریم. در دوره شوروی تمام بازار آسیا میانه و روسیه از میوه همین منطقه رشت بند بود. امروز چرا نی؟ چون او وقت بسیار خریدار داشتن، امروز نیست. پس این همی چیزا عامل های هستن که باید تاجر ما هم اندیشه کنه، صاحب وزارت کشاورزی مون هم باید به این چیز توجه کنه.
تاجیکستان برای خرید هواپیماهای بسترنشین به ایران درخواست داده است. در این باره خبرگزاری تسنیم از قبل یحیی رحیم یاور نظامی آیت الله خامنه‌ای گزارش داد. به گفته این ژنرال ایرانی این کشور از 22 کشور برای فروش بسترنشین‌ها درخواست گرفته است. کشورهای داوطلب بسترنشین‌های ایرانی تاجیکستان، ارمنستان، الجزایر، ونزوئلا و صربستان بودند. مقامات تاجیکستان درباره خرید بسترنشین‌ها رسما چیزی نگفتند. مسئله پهپادها بعد از چند مناقشه در مرز با قرقیزستان داغ شد. مقامات تاجیک گفتند در مناقشه اخیر که روزهای 14 17 سپتامبر سر زد، نظامیان قرقیز با بسرنشین‌های بیرقتر به تاجیکستان حمله کردند. ماه می سال جاری رسانه‌های ایرانی از باز شدن کارخانه تولید هواپیماهای بسرنشین ابابیل در دوشنبه خبر دادند، اما اقتدار این کارخانه معلوم نیست. بخش یک روز تاریخ در تقدیم خرمان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا می‌گیرد.
بیست و یکم اکتبر سال 2017 سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان از قرار محدود کردن مردان تاجیک به داشتن ریش حمایت کرد. در یک سفر کاری به ترکیه در پاسخ به پرسش ژورنالیستان او گفت این امر صرف جنبه امنیتی دارد و هم به خاطر بفتش مطابقت ظاهری واقعی انسان ها به عکس شناسنامه اشان ضرور است. از سالهای جنگ شهروندی ریشی مردان در چشم مقامات به طور غیر رسمی همچون گویا افراد دیندار و حتی گاه ها عضو گروه های افراطی بودن آنها تلقی می شود. بر اساس برخی منبع ها 21 اکتبر سال 1899 اولین وزیر معارف تاجیکستان شوروی عباس علیف تولد شده است. او سالهای 1924 تا 27 در این مقام کار کرده. محققان او را یکی از روشن فکرانی دور می نامند. شاگردانش مثل محمد جان شکوری تلاش های عباس علیف برای حفظ زبان و هویت ملی را چشمگیر می نامند. دو سال را با اتهام تحقیر مقام دولتی در زندان پشت سر کرد و بعد آزادی تاجیکستان را ترک کرده استاد دانشگاهی الماتا شد. 21 اکتبر سال 2003 رشته عمر هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک گورمنج زوقی بیک افکنده شد. در 74 سال عمرش این هنرمند زاده ناحیه روشان ولایت بدخشان در ده ها فیلم و نمایشنامه های تئاتری از جمله فیلم های قسمت شاعر، لوای آهنگر، داستان رستم نقش بازیده آثارخانه از بابای نادر موسیقی خود را تأسیس داد. پسرش اقبال زوقی بیک هم با راه پدر رفته موسیقی نوازی ممتاز شد.
قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 21 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. خبر و گزارش های نو را همه روزه می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. برایتان روزهای استراحتی با فراغت را تمنا داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا از بازداشت فعالان و منتقدان حکومت در تاجیکستان و چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل 20 اکتبر گفت تاجیکستان، ترکمنستان و مصر و سعودی برای بازداشت فعالان قانونهای محدود کننده آزادی بیان و گردی همایی آسایشته را به کار می برند. از آن پیش 18 اکتبر کمیته دفاع و خبرنگاران در نیویورک خواسته بود که تاجیکستان دادگاه ها را در سرکوب رسانه های مستقل استفاده نبرد. سفارت آمریکا در دوشنبه نیز 20 اکتبر گفت استفاده نظام عدلیه را برای جزا دادن روزنامه‌نگاران، بلاگرها، فعالان جامعه شهروندی و ساکنان عادی تاجیکستان محکوم می‌کند. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 20 اکتبر طرح قانونی را قبول کردند که در حالت‌های مخصوص دادن اسلحه را به ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی ولایت‌های بادکند و اوش قانونی می‌گرداند. اکنون به 4 قانون درباره آمادگی به سفربرسازی و سفربرسازی در قرغیزستان، درباره عهده‌داری حتمی حربی، خدمتی آلترناتیوی و حربی، درباره سلاح و درباره عهده‌داری مرزبانان تغییرات وارد کرده می‌شود. طرح قانونی که از سوی پارلمان قرغیزستان قبول شد، اجازه سفربرشوی اختیاری را به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی و دادن اسلحه به آنها امکان پذیر می‌گرداند. تصمیمی دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی قرغیزستان پس از مناقشه آخر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صورت می‌گیرد. لیز تراس سروزیر بریتانیا روز 20 اکتبر استعفا داد، اما گفت تا انتخاب رهبری نو به کارش ادامه خواهد داد و روز 6 سپتامبر امسال و پس از استعفای باریس جانسون به این مقام رسیده بود. قبلا تعداد زیادی قانونگذاران خواسته بودند تراس استعفا دهد. برنامه‌ای که از سوی مأموریت او ماه گذشته معرفی شد باعث ناآرامی مالیوی و بحران سیاسی گردید. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت طبق معلومات دریافتی آنها، نظامیان روسیه سربند نیروگاه برقی آبی کاخوفسکای را در ولایت خرسون این کشور مینه‌گذاری کردند. زلنسکی در این باره روز پنجشنبه 20 اکتبر هنگام سخنرانی ویدیویش در جلسه اتحاد اروپا در بروسل خبر داد. ما معلومات داریم که تروریست های روس سربند و اگریگت های نیروگاه کاخوفسکی را مینه‌گذاری کردند. این یکی از انشاءات بزرگ انرژتیکی است. آبانبار نیروگاه حدود 18 میلیون متر مکعب دارد. اگر تروریستان روس این سربند را ترک کنند، بیش از 80 منطقه اهالی نشین با شمول خرسون زیر آب میمانند، گفت او. رئیس جمهوری اوکراین افزود در صورت ترکش انتقال آب به بخش مهم جنوب کشور میتواند قطع شود. زلنسکی خواهان فرستادن یک هیئت ناظران بین المللی به نیروگاه کاخوفسکی و برگردانیدن کارمندان اوکراین به آنجا شد. گروهی از وکیلان پارلمان قرغیزستان طرح قانونی را تهیه کردند که برای جنایت ضد مسئولیت جنسی کودکان حکم قتل را پیش بینی می‌کند. این طرح قانون برای محاکمه عمومی در سامانه پارلمان قرغیزستان نشر شده است. وکیلان گفتند در قرغیزستان جنایت‌های سنگینی مربوط به خشونت نسبت به کودکان در حال افزایش است. تشبسکاران طرح قانون میگن شهروندان زیادی بارها از وکیلان درخواست کردند که نسبت کسان جزای سخت پیش بینی شود که به کودکان خشونت جنسی را روا میبینند. حفظ حیات و صحت کودکان در مرحله کنونی بدون تهدید جزای حد نهایی و جزای عادلانه ناممکن است، آمده است در شرح طرح قانون. در مورد خشونت نسبت کودکان آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست، گفتند وکیلان پارلمان. با باور وکیلان خبرها درباره خشونت کودکان برای جامعه عادی شده است. بیشتر از 60 وکیل پارلمان اظهار داشتند که از طرح قانون مذکور جانبداری میکنند. تاشکند در یک سال اخیر باری سوم است که در روی خط شهرهای دارای آلوده ترین هوا صدرنشین می شود. به اطلاع شاخص صفت هوا روز 18 اکتبر آلودگی هوا در تاشکند به سطح 101-150 رسید که این هوا برای گروهی از آدمان خطرناک است. یک روز پیش از آن آلودگی هوا در تاشکند میان خطرناک و فوق‌العاده خطرناک قرار داشت. کارشناسان میگن در برابر عامل های طبیعی، عامل انسانی نیز باعث آلودگی هوای شهر تاشکند ازبکستان گردیده است. به نوشته رسانه ها هر ششمین انسان در دنیا از آلودگی هوا میفوتد. به اطلاع بانک جهانی از 100 هزار کس در ازبکستان 81 نفر از آلودگی هوا میفوتد. مقامات تاجیک مسئله ساختمان مترو در دوشنبه را بررسی کردند. زفقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در جلسه کمیسی بین حکومتی با همتایان کارگری خود این موضوع را مطرح کرده است. خبرگزاری خاور با استناد به وزارت رشد اقتصاد نوشته است در این همایش با نمایندگان کارخانه و شرکت های عظیم جمهوری کره از جمله شرکت راه آهن ملی و کارخانه های استحصال ماشین های الکتریکی مسائل تکنیکی و اقتصادی ساختمان مترو در دوشنبه را بررسی کردند. از این پیش در ماه مارس امسال وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت راه آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه یادداشت تفاهم امضا شده است. اما مقامات نگفتند که این طرح کی آغاز می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است، در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس، 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بردوش بگیرم. پایان اقتباس. پیمندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس از درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافعه راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیش گرفته حکومت، احساسات هنگامی برنامه ها، جانبداری از عقیده سازمان های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاست شناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه‌نگار بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراضی ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس، حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده دل بود که میخواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند، نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفا مانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی می راند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار می کرد. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که
ناگزیره. در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند با مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا به مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دوروزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه‌دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلان شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایز انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ لغی بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز، شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت‌ها درباره تأسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت‌ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمان آن فعال می‌شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت‌ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی‌ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان میبرد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف‌الدین خواجایف از ناحیه بلجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید امکان دریافت پتنت در تاجیکستان خوب است، اما مشکل اساسی به نرخ آن بستگی دارد.
اخی در میجا میگوی بکنی ها؟ ایجا در چون میکنی؟ سوم نباشه.
وی افسود که مشکل دیگری کار در روسیه به مناسبت پلیس این کشور وابسته است که هر سری قدم ماجران کاری را اذیت می دهند. حالا با دوشنبه روسا زیاد آمدند ولی کسی آنها را اذیت نمی دهد. بگذار مقامات در این زمینه چاره اندیشی کند، گفت شرف‌الدین خواجایف. ابراهیم ستاروی 36 ساله از ناحیه همدانی می خواهد با فرارسی فصل بهار برای کار به روسیه رود و می گوید دریافت اجازه کار در دوشنبه مشکل گرفتن آن در روسیه را برطرف می سازد.
میرم و اکه کم تخنه کرگه با گرمی را انشالله میرم نیاد دارم که برم مسکو.
اما برخی از صاحب نظران به زود فعال شدن چنین مرکز در دوشنبه چندان خوشبین نیستند. مذهب جمعه خبرنگار تاجیک که موضوعهای اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که مسئله اساسی این است که تا هنوز زمان فعال شدن چنین خدمات در دوشنبه مشخص نشده است.
متاسفانه افتتاح کلان این مرکز به این نزدیکی ها و شاید به این سالهای نزدیک نشود.
اما شهناز نادری معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت که تمام خدمات مربوط به گرفتن اجازه کار طبق قانونگذاری و معیارهای خود روسیه انجام داده می شود. گذشته از این به گفته خانم نادری مقامات دو کشور حالا تلاش دارند روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه به طور رسمی و دست جمعانه راه اندازی کنند. در این صورت کارفرمایان روس خراجات سفر، گرفتن اجازت کار و خدمات اجتماعی را هنوز در دوشنبه انجام می دهند و ضرورت صرف مبلغ خود مهاجران از بین می رود. ضمناً موضوع انتقال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه از چند سال به این سو مطرح است و تا حال به پورگی راه اندازی نشده است. کارشناسان به ضرورت تغییر مسیر سفر مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غیر از روسیه مخصوصاً غرب تاکید میکنند که چنین مسئله در آنجا کیها و با بهترین شیوه حل شدند. از سوی دیگر نشست اخیر شورای امنیت روسیه نشان داد که این کشور الحال بیشتر به مهاجران از اوکراین توجه دارد و به حل آن برتری میدهد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک فرسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
با پرونده آرز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد اتهام نو اضافه کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند این دفعه او با از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتهام نو وزیربیکوف را شرح نمی دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به آیله‌های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیربیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپده یا ترچید شهر خارق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره های دیگری با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردم آسیب دیده کمک میرسان ولی پول مردم را نگرفته است. مقامات حاضر نشدند درباره تغییرات در پرونده آرز وزیربیکوف به رادیو آزادی معلومات دهند. پیمندان فعال بدخشانی او را بیگناه میدانند و از اضافه شدن اتهام نو در پرونده اش نگرانند. ما نمیدانیم به خاطر چی مقامات با هر راهی میخوان باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جراحی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیربیکوف به رادیو آزادی. بنا به گفته همصحبتی ما هفته پیش خواهر آرز وزیربیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیربیکوف از چیزی شکایت نکرده اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. آرز وزیربیکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیربیکوف آخر ماه یول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگن این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که اورز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند، اما وضع را بازگو نمی کنند. خویشاوندان وزیربیکوف میگویند مقامات وعده خلافی دارند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها از نزدیکانشان میگویند اتهام بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه های جنایی را در بدخشان از بین برده طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایانی مرد در بین تاجیکستان و قرغیزستان در دهه اخیر سبب زیاده از 140 نزاع خود و کلان شده، در نتیجه از هر دو جانب جمعاً بیش از 200 نفر جان باخته، صدها کس زخمی گشتند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. دوشنبه و بیشکک هر دفعه یکدیگر را با سر کردن درگیری، برانگیختن اغوا، حمله با سلاح‌های سنگین و تجاوز مسلحانه گناهکار می‌کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. خطهای اساسی مرز از سال 1924 زمان تقسیم حدودی آسیای مرکزی مانده، ولی در دوره‌های بعدی بارها تغییر یافتند. جنجال ساکنان در مرز اول در سال 1974 برای آب سر زده، در سال‌های 1982 و 1989 استفاده از زمین و چراگاه‌ها را نیز فرا گرفته و اصطلاح منطقه‌های بحثناک را به میان آورد. مسئله خط مرز بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌ها در این منطقه سخت‌تر شد. سرحدها در دوران شوروی شرطی بود و از این رو برای همکاری کشورها مانع وجود نداشت. ساکنان همچون عضو کشورهای برادر چراگاه و آب مشترک داشتند، اما بعد کسب استقلال این مسئله ها به مانع و منبع نزاع‌های مرزی تبدیل یافتند. نخستین گفتگوی تاجیکستان و قرغیزستان درباره سرحد آخری سال 2002 در بیشکک برگزار شد و سپس سال 2003 در دوشنبه ادامه یافت. در هر دو گفتگو سخن درباره آن بود که برای معین کردن کدام حجت ها را اساس و یا منبع باید گرفت، جانب ها نتوانستند و سازی برسند که بر پایه کدام سندها خط مرز را بکشند و مسئله تا امروز طول کشید. تاجیکستان میخواهد خط مرز بر اساس خریطه های سالهای 1924-1927 معین کرده شود. قرغیزستان پیشنهاد دارد که به حجت های سالهای 1955 و 1959 تکیه کنند. آمار بیانگری آن است که بیشتری مناقشه ها در جماعت وارخ و چارکوه اسفره و ناحیه بابجان غفوروف تاجیکستان با دهه های هم مرز قرغیزستان روی داده است. از 19 نزاعی که مرز دو کشور در سال 2013 شاهد شد، تقریبا 80% در نزدیکی جماعت وارخ گذشته است. بنا به معلومات خدمات مرزبانی قرغیزستان، سال 2014 در منطقه های مرزی 32 مناقشه ثبت شده است. در 5 تایان سلاح آتشفشان استفاده کردند. از جانب تاجیکستان 3 کس کشته و 23 نفر زخمی شد. قرغیزستان درباره کشته شدن یک نفر خبر داد. در مرز تاجیکستان و قرغیزستان سال 2015 10 مناقشه گوناگون ثبت و در یکی از آنها از سلاح آتشفشان استفاده شده است. در آتشکشایی روز 6 ایول همان سال یک مرزبان تاجیک زخمی و ساکن چارکو باباریزا رضایفی 18 ساله کشته شد. میان ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 3 و 4 آوگوست آن سال در محلی که دهه کوکتاش و چارکوه مرز مشترک دارند مناقشه سر زد. جانب تاجیکستان درباره تلفات جانی رسما گزارش نداد. منابع درباره بیش از 3 زخمی گفتند. مقامات قرقیزستان خبر دادند که 7 شهروند آن کشور با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سال 2016 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 16 مناقشه رخ داده است. بیشتری آنها بر سر اختلاف‌های ناچیز سر زدند. اما سال 2017 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 مناقشه ثبت شده است. حدود 30 شهروند دو کشور ماه ینور آن سال در دهه کوکتای جمع آمده به حل و فصل کار شروع کردند. سبب این بود که یک روز پیش در رابطه با زن و زنی جوانان هر دو جانب تفتیشات آغاز شد. از جمله خبر داده شد که رئیس دهه کوکتاش راضیه اوسارو از سوی شهروندان تاجیکستان لاتوکوب و در بیمارستان بستری شده است. این گونه نافهمی های خرد سال 2018 در مرز دو کشور به قید گرفته شده بود. شماره آنها به 7 می رسید. سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 14 مناقشه رخ داد. معلومات رسمی نشان می دهد که تشنج در مقایسه با سالهای قبلی و همچنین شمار قربانیان افزایش یافته است. به اطلاع منابع باز در این حادثه از جانب تاجیکستان 6 نفر کشته، بیش از 10 نفر مجروح گشت. همین طریق آن سال یک شهروند قرقیزستان کشته و 61 نفر دیگر مجروح شدند. شام 9 ینور سال 2020 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد. خدمات مرزبانی قرقیزستان اظهار داد که در نتیجه یک اغوا ماشین‌های قرقیزستانیان سنگباران شد. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مسئولیت برانگیختن نزاع را به دوش ساکنان دهه کوکتاش بادکن گذاشت. در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد گروهی بزرگ ساکنان محله کوکتاش که با سلاح شکاری مسلح بودند با گذشتن شهروندان تاجیکستان از راه دهه سامانیان مانع ایجاد کردند. نزاع 8 می در این دهه به تیرپرانی پیچید. آتشکشایی بعد آن رخ داد که تاجیکستان ساکنان کوکتاش را از قطعه کشتشان رانده گفت این 4 هکتار زمین از روی خریده ها با قرقیزستان تعلق ندارد. در این زد و خورد 3 مرزبان قرقیز زخمی شده، یک خانه 5 حجره سوخت. مقامات تاجیکستان گفتند این 4 هکتار زمین کشور است و جانب قرقیزستان نزاع برانگیخت که در نتیجه دو تاجیک زخمی شد. وزارت‌های امور خارجه دو کشور بعد این حادثه علیه یکدیگر اظهارات داده به همدیگر نوته اعتراضی فرستادند. روز 24 می در چراگاه مایناک واقع در مرز دهه آقصای قرقیزستان و وادخ تاجیکستان زد و خورد مسلحانه رخ داد. از جانب قرقیزستان کسی آسیب ندید. رادیوی آزادی از زخمی شدن یک مرزبان تاجیک خبر داده بود. شب 1 و 2 ایون مقامات قرقیزستان درباره تیرپرانی نو در مرز با تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع آنها افراد نامعلوم گویا از سوی تاجیکستان به طرف یک شهروند قرقیزستان آتش گشادند. مقامات اسفرا آن زمان خبری رسانه‌های قرقیزستان را درباره تیرپرانی یک طرفه و شبهه انگیز خواندند. صبح 6 آوگوست در مرز تیرکشایی شد. حادثه در موضع اکیتای صورت گرفت و یک مرزبان آن کشور زخمی شد. مقامات تاجیک میگویند یک ساکن چارکوی اسفرا به هلاکت رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سال 2021 2 مناقشه رخ داد که خونین ترین در تاریخ هر دو دولت به شمار می رفت. مرکز یاب تقسیم کنی روزهای 28 و 30 اپریل سال 2021 باعث شد که مرزبانان دو کشور به سمت یکدیگر آتش گشایند. در این زد و خوردها که تا 1 می ادامه کردند 19 شهروند تاجیکستان کشته و 87 نفر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان گفتند 36 شهروند آن کشور از جمله 2 کودک کشته شده، زیاد از 180 کس جراحت برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در مرز بزرگترین مناقشه بین دو کشور از زمان استقلال روی داد. تاجیکستان آن را تجاوز نظامی به قلمروش نامید. بیشکک نیز عین ادعا را دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 کس مجروح شدند. رادیوی آزادی تا این دم نام بیش از 80 قربانی را گرد آورده است. در نتیجه درگیری 62 شهروند قرقیزستان کشته شد که 40 نفری آنها نظامی بودند. تقریبا 200 کس جراحت برداشت. بیش از 140 هزار ساکن دهه های هممز با تاجیکستان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. گفته می شود که اکثر آنها الکی به خانه های خود برگشتند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و در حال حاضر بیشتر از 300 کیلومتر یا 32% آن نامعین مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نوکومی سه گوشتگیری تاجیک در روز اولی مسابقات بین المللی جودو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب، 21 اکتبر در شهر حصار مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در روز اولی مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی جریان دارد ناکام شدند. در این مسابقات که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ برگزار می شود، بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک دارند. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 10 ورزشگر، 8 مرد و 2 زن داخلند. در روز اولی مسابقات در وزن تا 57 کیلو تاجیکستان را شاهیده قلندرو در سبقت زنان نمایندگی کرد. وی در دور اول از رقیبش ویرانیکا تونیولو از ایتالیا مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم شد. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از این مسابقه بین المللی تجربه خوب کسب کرد. وای افزود
برای المپیاد راحت گرفتم و ما کمک میکنم استیپندیای کمیته المپی رو به من میدین تا حاضر $300 تلاش دارم که به من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم.
روز اولی مسابقات در ابوظبی در سبقت مردان دو پهلوانی تاجیک مسلم بیک کریموف در وزن تا 60 کیلو و شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو وارد رقابت شدند. مسلم بیگ که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر احمد النقبی از امارات متحده عرب دست بالا شد، ولی در دور بعدی از تیمور نوزدزی گرجی شکست خورد. شهباز هم بر رقابت از دور دوم پرداخت و مونیس حوصوی را از عربستان سعودی مغلوب کرد. اما در دور سوم خوازمایی را با مارتین البرتا گایتیرو از اسپانیا باخت. در روز دوم مسابقات 22 اکتبر دو پهلوانی تاجیک محمد شریف نجم‌الدینوف و شادمان رضایف وارد سبقت می شوند. نجم‌الدینوف در وزن تا 73 کیلو در دور دوم با جک یونیزوکا از ایالات متحده آمریکا قوازمایی می کند. رضایف در وزن تا 81 کیلو در دور دوم با محمد الحجری از عربستان سعودی نیروسنجی خواهد کرد. اینچنین روز شنبه مولوده آدینایوا در سبقت زنان در وزن تا 63 کیلو در دور اول با امینه بلکدی از الجزایر روبرو خواهد شد. در روز آخرین مسابقات 23 اکتبر 4 پهلوان دیگری تاجیک به رقابت می پردازند. در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف در دور اول با هریسون کاسر از استرالیا و کامران شاه استوپریان با کارل فوبرت از بلژیک قوازمایی خواهند کرد. ابوبکر یکابیر در وزن تا 100 کیلو در دور دوم با سیمیون کاتارینا از نیدرلند و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور دوم با غالب جفتی بکمراد اولتیبایف ازبکستان مصطفی فورانا گوینیا رقابت میکنند. خبر دیگر، 21 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله آغاز یافت. در مسابقات دسته های تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت می‌ورزند. در بازی افتتاحی دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان رقابت کردند. در دور دوم 23 اکتبر تیم های ایران و ازبکستان و در دور سوم 25 اکتبر دسته های تاجیکستان و ایران با هم بازی خواهند کرد.
من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خود بیمانم. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، تاگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
اثر فکری یا کیها نقدر است
کیها، من اکنون گفته نمی توانم این کیها هستند، کیها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیب نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیکو تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بودی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیکو اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی، بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهای هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برنامه از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر را پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
کنند.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علیحدہ زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکم فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون
میتونه
همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفون همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، یکم چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم، و همون که یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن، و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم، و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد، دیگر سیاست، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقام دارد، برای ما آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم، اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، میگفتن خودتان نوار بگیرید و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم. هر نواری که گفتن فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا یعنی اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار. سرخط مهمترین خبرها، واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات وزیر دفاع قرقیزستان، جنگ اوکراین تعداد خواهشمندان برای گرفتن شناسنامه روسی را کم کرده است و تاجیکستان از ایران پهپاد می‌خرد. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 21 اکتبر است. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سغد وزیر مدافع قرقیزستان و مقامداران دیگر این کشور را به اغوا انگیزی و کوشش ناآرام کردن وضع متهم کرد. این نهاد با نشر اظهارات روز 20 اکتبر گفته است سیاستمداران قرقیزستان با مراجعات‌های ماجراجویانه خود درباره بحث مرزی می‌خواهند وضع را در میان دو کشور متشنج کنند. وزیر دفاع قرقیزستان باکتیبک بکبولوتوف روز 19 اکتبر در نشست مطبوعاتی گفت بی‌میانه‌روی کشورها و یا سازمان در مسئله تعیین مرز با تاجیکستان به صلح نخواهند رسید. هدف از این اظهارات منصبداران بلندپایه قرقیزستان را ریاست مرزبانی در سغد ناآرام کردن وضع میان دو کشور ارزیابی کرده است. مقامات تاجیک همچنین از آن نگرانی کردند که وزیر مدافع قرقیزستان آشکارا از خریدن موشک‌های پچارا و در ولایت هممرز با تاجیکستان مستقر کردن آن خبر داده است. روز 19 اکتبر نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به اغوا انگیزی در خط مرز متهم کرده بودند. بعد از شروع جنگ اوکراین و به خصوص فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا، تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. ویاچسلاو پاستاونین، مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت، به نشریه ایزوستیا گفته است فعلا مهاجران مرد از گرفتن شناسنامه روسی خودداری کرده با گرفتن حق اقامت و یا RVP قناعت میکنند. با گفته پاستاونین، پیش از همه شهروندان کشورهای از گرفتن شناسنامه روسی خودداری میکنند که رهبریت کشورشان آنها را از شرکت در جنگ اوکراین منع کرده است. مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت مخصوصا شهروندان تاجیکستان را نام گرفته است که با گفته او هشدار گرفتند که در صورت شرکت در جنگ‌های خارجی به جوابگاری جنایتی کشیده میشوند. سالانه صدها شهروند تاجیکستان همزمان شهروندی روسیه را قبول میکنند و گفته این نفران گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتن یا اجازه کار آزاد میکند. ویاچسلاو پاستاونین گفته است فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا ورود مهاجران را به روسیه کم نکرد. به حساب مرکز تحقیقات آموزشی روند مهاجرت، حالا هم شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از همه خواهان کار و زندگی در روسیه می باشند. 12 نوع سیب در یک درخت. این یکی از نمونه های جالب کار باغبان معروف ملکشاه اکابر است. کارهای این باغبان بیرون از کشور چندین جایزه گرفته است. خبرنگاران رادیوی آزادی به باغ ملکشاه اکابر رفتند و این گزارش را آماده نمودند.
اینه نه داشتیم اینه.
دیگه نه.
باقی میرزاشای اکابر در دهه جفر ناهی رشت را میتوان آثارخانه سیب نامید. در اینجا ده ها نمود سیب پرورش کرده میشوند. گذشتگان میرزاشای اکابر باغبان بودند. به گفته میرزاشا عمر او نیز مثل اجدادانش درون باغ گذشته است. اما کار این باغبان تنها با پرورش درختان محدود نیست. میرزاشای اکابر تلاش میکند در کارش نوآور باشد. این هم یکی از نمونه های جالبی کار اوست.
وقتی که من جوان کردم نوده های بسیار پیدا شد. بعد گفتم که بیا در هر یک نودش من یک نو پیوند میکنم. و باور دارم که این درخت برداشتی چند نوه داره. و شما ببینه که در یک درخت 12 نو است. بعضی نوها تا باور نیستن نسبت کسلی و حشرات ها. خود از یک درخت معلوم میشه. و شما ببینه مثلا اینه بعضی برگش خوش شده است. من این یگان تاش خوش شدگی نیست. این بینه خوش شدگی نیست. اینش کم کم کسلی قطرق پیدا کرده است. اینش کسلی پوسیش پیدا کرده است. یعنی از همینجا شما انتخاب کرده میتونه که کدام نو نسبت کسلی و حشرات تا باور. حالا که از یک ریشه غذا میگیره، از یک ریشه آب میخوره، مثلا یک تنه هست.
پیوند کردن درختان در تاجیکستان کاری معمولی است، ولی به یک درخت پیوند کردن چندی نوی یک میوه کاری آسانه نیست. میگوید که این تجربه برای نفرانی است که زمینی کم دارند ولی میخواهند چند نمود سیب را پرورش کنند. کاری دیگری میرزاشای اکابر اختراع نمودهای نوی سیب و ناک است. سیب عزت‌شاهی، اسکندری و ناک اکابری را او اختراع کرده است. در این کار طبیعت یاری رسانی باغبان بود.
مثلا برای یک عالمی سوهای سیلکسیا بسیار مورد میشهد که عمرش کوتاهی میکند برای یک نوع برآوردن یک نوع با بسیار باردار کردنی سنی گل سالها باردار میکند ولی اون نوع دلخواهش به دست نمیاد. ولی طبیعت همی خیلی است که با واسطه گردآلود کردن حشرات ها مثلا شمال امکانیت دارد که همین تصادفاً گرد گل یک نو در وقت گل کردن دیگر نو ها در یک مدت وقتی گل میکنند امکان دارد که طبیعتاً گردآلود شود و در همین وقت نوی نو پیدا میشه.
ساکنان منطقه رشت در 200 کیلومتری دوشنبه اساساً به باغداری مشغولند. زمان بازارهای کشور به خصوص دوشنبه با میوه های وادی رشت تامین می شدند. اما سالهای اخیر در رسته بازارها میوه های خارجی از جمله سیب ها زیاد دیده می شوند. این باغبان سابقه دار می گوید سببش درست ترغیب نشدنی میوه های محلی است.
پس برای ما ضرورت این است که ما بیشتر محصولات خودمون را قدر کنیم، محصولات خودمون را به بازار خارج ببریم. در دوره شوروی تمام بازارهای آسیا میانه و روسیه از میوه همین منطقه رشت بند بود. امروز چرا نی؟ چون اون وقت بسیار خریدار داشتن، امروز نیست. پس این همه چیزا عامل‌هایی هستند که باید تاجر ما هم اندیشه کنه، صاحب وزارت کشاورزی مون هم باید به این چیز توجه کنه.
تاجیکستان برای خرید هواپیماهای بسرنشین به ایران درخواست داده است. در این باره خبرگزاری تسنیم از قبل یحیی رحیم یاور نظامی آیت الله خامنه ای گزارش داد. به گفته این جنرال ایرانی این کشور از 22 کشور برای فروش بسرنشین ها درخواست گرفته است. کشورهای داوطلب بسرنشین های ایرانی تاجیکستان، ارمنستان، الجزایر، ونزوئلا و صربستان بودند. مقامات تاجیکستان درباره خرید بسرنشین ها رسما چیزی نگفتند. مسئله پهپادها بعد از چند مناقشه در مرز با قرقیزستان داغ شد. مقامات تاجیک گفتند در مناقشه اخیر که روزهای 14 17 سپتامبر سر زد، نظامیان قرقیز با بسرنشین‌های بیرقتر به تاجیکستان حمله کردند. ماه می سال جاری رسانه‌های ایرانی از باز شدن کارخانه تولید هواپیماهای بسرنشین ابابیل در دوشنبه خبر دادند، اما اقتدار این کارخانه معلوم نیست. بخش یک روز تاریخ در تقدیم خرمان و قزاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا می‌گیرد.
21 اکتبر سال 2017 سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان از قرار محدود کردن مردان تاجیک به داشتن ریش حمایت کرد. در یک سفر کاری به ترکیه در پاسخ به پرسش ژورنالیستان او گفت این امر صرف جنبه امنیتی دارد و هم به خاطر به گفتش مطابقت ظاهری واقعی انسان ها به عکس شناسنامه اشان ضرور است. از سالهای جنگ شهروندی ریش مردان در چشم مقامات به طور غیر رسمی همچون گویا افراد دیندار و حتی گاه ها عضو گروه های افراطی بودنی آنها تلقی می شود. بر اساس برخی منبع‌ها 21 اکتبر سال 1899 اولین وزیر معارف تاجیکستان شوروی عباس علیف تولد شده است. او سال‌های 1924 تا 27 در این مقام کار کرده، محققان او را یکی از روشنفکرانی دور می‌نامند. شاگردانش مثل محمد جان شکوری تلاش‌های عباس علیف برای حفظ زبان و هویت ملی را چشمگیر می‌نامند. دو سال را با اتهام تحقیر مقام دولتی در زندان پشتی سر کرد و بعد آزادی تاجیکستان را ترک کرده استاد دانشگاه الماتا شد. 21 اکتبر سال 2003 رشته عمر هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک گورمنج زوقی‌بیکوف کنده شد. در 74 سال عمرش این هنرمند زاده ناحیه روشان ولایت بدخشان در ده‌ها فیلم و نمایشنامه‌های تئاتری از جمله فیلم‌های قسمت شاعر، لوای آهنگر، داستان رستم نقش بازیده، آثارخانه از بابای نادر موسیقی خود را تأسیس داد. پسرش اقبال زوقی‌بیکوف هم با راه پدر رفته موسیقی نواز ممتاز شد.
قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 21 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. خبر و گزارش های نو را همه روزه می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. برایتان روزهای استراحتی با فراغت را تمنا داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت باور
نمی‌کنم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. ایالات متحده آمریکا از بازداشت فعالان و منتقدان حکومت در تاجیکستان و چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل 20 اکتبر گفت تاجیکستان، ترکمنستان و مصر و سعودی برای بازداشت فعالان قانونهای محدود کننده آزادی بیان و گردی همایی آسایشته را به کار می‌برند. از آن پیش 18 اکتبر کمیته دفاع و خبرنگاران در نیویورک خواسته بود که تاجیکستان دادگاه‌ها را در سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده نبرد. سفارت آمریکا در دوشنبه نیز 20 اکتبر گفت استفاده نظام عدلیه را برای جزا دادن روزنامه‌نگاران، بلاگرها، فعالان جامعه شهروندی و ساکنان عادی تاجیکستان محکوم می‌کند. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 20 اکتبر طرح قانونی را قبول کردند که در حالت‌های مخصوص دادن اسلحه را به ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی ولایت‌های بادکند و اوش قانونی می‌گرداند. اکنون به 4 قانون درباره آمادگی به سفربرسازی و سفربرسازی در قرقیزستان، درباره عهده‌داری حتمی حربی، خدمتی آلترناتیوی و حربی، درباره سلاح و درباره عهده‌داری مرزبانان تغییرات وارد کرده می شود. طرح قانونی که از سوی پارلمان قرقیزستان قبول شد، اجازه سفربرشوی اختیاری را به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی و دادن اسلحه به آنها امکان پذیر می‌گرداند. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی قرقیزستان پس از مناقشه آخر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت می‌گیرد. لیز تراس سروزیر بریتانیا روز 20 اکتبر استعفا داد، اما گفت تا انتخاب رهبری نو به کارش ادامه خواهد داد و روز 6 سپتامبر امسال و پس از استعفای بوریس جانسون به این مقام رسیده بود. قبلا تعداد زیادی قانونگذاران خواسته بودند ترس استفاده اد. برنامه که از سوی ماموریت او ماهی گذشته معرفی شد باعث ناآرامی مالیوی و بحران سیاسی گردید. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت طبق معلومات دریافتی آنها نظامیان روسیه سربند نیروگاه برقی آبی کاخوفسکای را در ولایت خرسون این کشور مینگذاری کردند. زلنسکی در این باره روز پنجشنبه 20 اکتبر هنگام سخنرانی ویدیویش در جلسه اتحادیه اروپا در بروسل خبر داد. ما معلومات داریم که تروریست های روس سربند و اگریگت های نیروگاه کاخوفسکای را مینگذاری کردند. این یکی از انشاءات بزرگ انرژتیکی است. آبانبار نیروگاه حدود 18 میلیون متر مکعب دارد. اگر تروریستان روس این سربند را ترک کنند، بیش از 80 منطقه اهالی نشین با شمول خرسون زیر آب میمانند، گفت او. رئیس جمهوری اوکراین افزود در صورت ترکش انتقال آب به بخش مهم جنوب کشور میتواند قطع شود. زلنسکی خواهان فرستادن یک هیئت ناظران بین المللی به نیروگاه کاخوفسکای و برگردانیدن کارمندان اوکراینی به آنجا شد. گروهی از وکیلان پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را تهیه کردند که برای جنایت ضد مسمومیت جنسی کودکان حکم قتل را پیش بینی میکند. این طرح قانون برای محاکمه عمومی در سامانه پارلمان قرقیزستان نشر شده است. وکیلان گفتند در قرقیزستان جنایت های سنگینی مربوط به خشونت نسبت به کودکان در حال افزایش است. تشبسکاران طرح قانون میگن شهروندان زیادی بارها از وکیلان درخواست کردند که نسبت به کسانی جزای سخت پیش بینی شود که به کودکان خشونت جنسی را روا میبینند. حفظ حیات و صحت کودکان در مرحله کنونی بدون تهدید جزای حد نهایی و جزای عادلانه ناممکن است، آمده است در شرح طرح قانون. در مورد خشونت نسبت به کودکان آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست، گفتند وکیلان پارلمان. با باور وکیلان خبرها درباره خشونت کودکان برای جامعه عادی شده است. بیشتر از 60 وکیل پارلمان اظهار داشتند که از طرح قانون مذکور جانبداری میکنند. تاشکند در یک سال اخیر باری سوم است که در روی خط شهرهای دارای آلوده ترین هوا صدرنشین می شود. به اطلاع شاخص صفت هوا روز 18 اکتبر آلودگی هوا در تاشکند به سطح 101-150 رسید که این هوا برای گروهی از آدمان خطرناک است. یک روز پیش از آن آلودگی هوا در تاشکند میان خطرناک و فوق‌العاده خطرناک قرار داشت. کارشناسان میگن در برابر عامل‌های طبیعی، عامل انسانی نیز باعث آلودگی هوای شهر تاشکند ازبکستان گردیده است. به نوشته رسانه‌ها هر ششمین انسان در دنیا از آلودگی هوا می‌فوتد. با اطلاع بانک جهانی از 100 هزار کس در ازبکستان 81 نفر از آلودگی هوا می‌فوتد. مقامات تاجیک مسئله ساختمان مترو در دوشنبه را بررسی کردند. زفقی زفقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در جلسه کمیسیون بین حکومتی با همتایان کارگری خود این موضوع را مطرح کرده است. خبرگزاری خاور با اسناد به وزارت رشد اقتصاد نوشته است در این همایش با نمایندگان کارخانه و شرکت‌های عظیم جمهوری کره از جمله شرکت رای آهن ملی و کارخانه‌های استحصال ماشین‌های الکتریکی مسائل تکنیکی و اقتصادی ساختمان مترو در دوشنبه را بررسی کردند. از این پیش در ماه مارس امسال وزارت نقلات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت رای آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه یادداشت تفاهم امضا شده است. اما مقامات نگفتند که این طرح کی آغاز می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود، روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس، 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بر دوش بگیرم. پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای بعد از ما رسید که محاکمه پروندهش پس از درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافع راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیشگرفته حکومت، احساسات هنگام برنامه‌ها، جانبداری از عقیده سازمان‌های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاستشناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه‌نگاری بازداشت شده می‌گوید بسیاری از شرح و لایک‌ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفن‌اش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراض ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس، حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده دل بود که می‌خواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند با مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد، اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا با مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دوروزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه‌دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایزی انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت ها درباره تاسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمانی آن فعال می شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان میبرد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف‌الدین خواجایف از نایه بالجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید امکان دریافت پتنت در تاجیکستان خوب است، اما مشکل اساسی به نرخ آن بستگی دارد.
اخی در میدیا میگوی بکنی ها ایجا در چون میکنی سوم نباشه.
وی افزود که مشکل دیگری کار در روسیه به مناسبت پلیس این کشور وابسته است که هر سری قدم مهاجران کاری را اذیت میدهند. حالا با دوشنبه روسا زیاد آمدند ولی کسی آنها را اذیت نمیدهد. بگذار مقامات در این زمینه چاره‌اندیشی کند، گفت شرف‌الدین خواجایف. ابراهیم ستاروی 36 ساله از ناحیه همدانی میخواهد با فرارسی فصل بهار برای کار به روسیه رود و میگوید دریافت اجازه کار در دوشنبه مشکلی گرفتن آن در روسیه را برطرف می سازد.
میرم و اکه کم تخنه کرگه با گرمی را انشالله میرم. نیاد دارم که برم مسکو.
اما برخی از صاحب نظران به زود فعال شدن چنین مرکز در دوشنبه چندان خوشبین نیستند. مذهب جمعه خبرنگار تاجیک که موضوعهای اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که مسئله اساسی این است که تا هنوز زمان فعال شدن چنین خدمات در دوشنبه مشخص نشده است.
متاسفانه افتتاح کلان این مرکز به این نزدیکی ها و شاید به این سالهای نزدیک نشود.
اما شهناز نادری معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت که تمام خدمات مربوط به گرفتن اجازه کار طبق قانونگذاری و معیارهای خود روسیه انجام داده می شود. گذشته از این به گفته خانم نادری مقامات دو کشور حالا تلاش دارند روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه به طور رسمی و دست جمعانه راه اندازی کنند. در این صورت کارفرمایان روس خراجات سفر، گرفتن اجازه کار و خدمات اجتماعی را هنوز در دوشنبه انجام می‌دهند و ضرورت صرف مبلغ خود مهاجران از بین می‌رود. ضمناً موضوع انتقال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه از چند سال به این سو مطرح است و تا حال به پورگی راه اندازی نشده است. کارشناسان به ضرورت تغییر مسیر سفر مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غیر از روسیه مخصوصاً غرب تأکید میکنند که چنین مسئله در آنجا کیها و به بهترین شیوه حل شدند. از سوی دیگر نشست اخیر شورای امنیت روسیه نشان داد که این کشور الحال بیشتر به مهاجران از اوکراین توجه دارد و به حل آن برتری میدهد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری رو که کنچیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
با پرونده آرز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیری شد اتهام نو اضافه کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند این دفعه او با از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتهام نو وزیربیکوف را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تونگرایی با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به آیله های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیربیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپده یا ترچید شهر خارق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره‌های دیگری با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردمی آسیب دیده کمک می‌رساند، ولی پول مردم را نگرفته است. مقامات حاضر نشدند درباره تغییرات در پرونده آرز وزیربیکوف به رادیو آزادی معلومات دهند. پیمندان فعال بدخشانی او را بی‌گناه می‌دانند و از اضافه شدن اتهام نو در پرونده‌اش نگرانند. ما نمیدانیم به خاطر چی مقامات با هر راهی میخواهند باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جراحی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیربیکوف به رادیو آزادی. بنا به گفته همصحبتی ما، هفته پیش خواهر آرز وزیربیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیربیکوف از چیزی شکایت نکرده، اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. آرز وزیربیکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیربیکوف آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده، دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگن این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که آرز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند، اما وضع را بازگو نمی کنند. خویشاوندان وزیربیکوف می گویند مقامات وعده خلافی دارند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله فعالان مدنی